أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به جزء 5 سوره نساء و آیه 95. تو جبهه چهار رقم از جبهه فرار میکنن. در هر جای قرآن یک از گروه ها رو توبیخ کرده، مثلا منافقین. آیات تو قرآن توبیخ میکنه که منافقین اهل رزم نیستن، ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اینا بیانم تو جبهه اسباب درد سرن. منافقین یه گروه هن، خدا توبیخشون کرده. افرادی که ایمان ندارن خدا توبیخ کرده. افرادی که مسلمانن ولی ترسون، یخشون الناس که خشیت الله، خدا توبیخ کرده. افراد رفاه طلب، یستعذن که اول الطول، یعنی افراد مرفه اجازه میگن که وقت جنگ مرخصی برای من، خدا توبیخ کرده. افراد شکاک، شک دارن برن نرون، توبیخ کرده. افراد بی‌همت، اینا در آیات مختلف، اینا که تو جبهه نمیرون حالا یا ایمان ندارن یا شک دارن یا رفاه طلبن یا ترسون یا منافقن یا بی ایمانن، اینا رو در آیات دیگه توبیخ کرده. ای آیه میگه چه؟ ای آیه میگه نه مؤمنه، منطقه میگه حالا واجب عینی که نیست، دیگران هستن به جبهه. میگه خیلی خوب دیگران هستن، اما فکر نکن تو که اینجا نشسته با دیگران یه جوری. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مؤمنینی که بدون عذر، مثل بیماری معلولیت، اونا که بدون عذر از جبهه باز نشستن، اونا که جبهه نمیرون. منتظر منافق نیستن، مؤمن هست، ترسو هم نیست. منتظر میگه حالا واجب کنی گفتن نیرو میخوایم، حالا یکی که درفت یا چرا ما بریم، واجب کفاییه. مثلا میگه فکر نکن اینا مساوی نیستن، کسانی که قاعد هستن یعنی وارفتن وانشستن بازنشسته هستن، از جنگ خودشون بازنشست کردن، اینها مساوی نیستن با کسانی که مجاهدون در راه خدا هستن با مال و جان. بله واجب کفاییه، یکی رفت شما نرفتی، شما گناه نکردی چون بندازه من به کفایی رفته، اما اجر اون که رفته بیشتر است. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، خداوند اون مجاهدین و رزمنده ها را بر شما که نرفتید با درجه ای برتری داده. البته و کلا وعد الله الحسنا، خدا به همه وعده داده، شما هم که جبهه نرفتید کارهای خوبی داشتید، بالاخره ایمان دارید، ترسو نیستید، خدماتی انجام دادید، شما آدم خوبی هستید، اونا آدم خوبی هستن. اما دو مرتبه میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا رزمنده ها رو بر بازنشستگان از جنگ رو با اجر عظیم تفاوت داده، یعنی پاداش اونها خیلی بیشتر از شماست. البته اینکه میگه غیر اول الضرر، یعنی افرادی که بعضی هستن واقعا متضررن، یعنی لنگ، نمیدونم لیس علی الاعرج حرج، یا در قرآن داریم افرادی که معذورن، معلولن، بیمارن، پیرن، مریضن، زنن، کودکن، عرض کنم بازور شما که مشکلاتی دارن، ولی خب قلبشون دلشون با رزمنده ها نه. در روایت داریم کسانی که به خاطر بیماری جبهه نمیرن ولی دلشون با رزمندگانه، اینا هم در ثواب جهاد شریکن. نکاتی که از این آیه استفاده میشه که ای توی آیه مرحله به مرحله تشبیه کرده. اول گفته لا یستوی، مساوی نیستن او که رفت جبهه و او که نرفت. بعد گفته فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، یه درجه. بعد گفته از این عظیما، یعنی تشویق مرحله مرحله، یه مرتبه از سربازی به سرلشکری نمیرسوننش، یعنی گام به گام. قرآن هم میگه من قطره قطره نازل شدم، نصبت بهی فؤادک، یه مرتبه هرچی آیه هست. یعنی خود شیوه تبلیغ، شیوه تربیت این است که حالا همه مطالب رو برزم تو کله ایشون گام به گام. در یک آیه از رزمندگان تجزیه شده، اما با یک شیب سراشیبی، یعنی با یک منطقی. اول میگه مساوی نیستن، بعد میگه اونها درجهشون از شما بیشتره، بعد میگه عجز بزرگ دارن، یعنی گام به گام اینا رو تشویق کرد. این آیه شیوه تبلیغ و تشویق رو ازش میتونیم یاد بگیریم. جهاد مالی و جهاد جان هر دو با همه. فرمود که والمجاهدون فی سبیل الله به اموال و انفاس. جهاد مالی هم مهمه، اگر کمک‌های مالی نباشه رزمنده‌ها گاهی ممکنه شکست بخورن. فرستادن اسلحه، امکانات، کمک‌های داوطلبانه مردم جز منابع تأمین بودجه دفاعی اسلام، اسلام بودجه دفاعیشو از کمک‌های مردمی تأمین می‌کنه. خدمات هر کسی محترمه، تلاش های هر کسی محترمه، اما درجات افرادم محترمه. به هر حال ما افرادی که کمک کردن، کمک مالی کردن، کمک مالیشون ارزش داره، اما فرق میکنه بین کمک مالی و کمک جانی. یه تاجری که پول میده، و لذا قرآن هم میگه که به پیغمبر میگه اونایی که تو آب آتش روبن خدا بهشون صلوات میفرسته. ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اونا که تو آب و آتش و تو سختی ها خوبن، میگه که اولئک علیهم صلوات من رب، صلوات من رب، یعنی خود خدا به اینا صلوات فرسته. چون آدم ها میدن که تو آب و آتش رو سفید در میدن، اونا که تو تلخی ها رو سفید در میدن، صلوات من رب، خود خدا میفرسته. اما اونا که نه، تو آب و آتش و سختی ها نیستن، فقط یه پولی کمک میکنن، خدا هم فرمود خیلی خوب، این آدم خوبیه چون زکات میده. خود من انبار هم صدقه، ولی صلوات من رب نیست، صلی علیهم. پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرست. پس فرق میکنه بین گروهی که خود خدا برای اینها درود میفرسته، اونها رزمندگان هستن، اونها که نه، خدا بهشون صلوات نمیفرسته، به پیغمبر میگه تو صلی علیهم. به هر حال یه کسی رئیس جمهور میره فرودگاه استقبالش، یکی سر معاون اول میره، یکی سر رئیس مجلس میره، اینا سلسله مراتب داره. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. بعد میگه کلا وعد الله الحسنا، خدا به همه وعده نیکی داده. چون اکثرم اونیم که جبهه نمیره، اگر منافق باشه، بی ایمان باشه، شکاک باشه، ترسو باشه، رفاه طلب باشه، اونو تو آیات دیگه توبیخش کرده. این معلوم میشه جبهه نمیره برای ترس و بی دینی و شک و اینها نیست. میگه هستن دیگران، چون میگه دیگران هستن دیگه میشینه، میگه خیلی هستن دیگران، اما دیگران عز عظیمی دارن. خب اگر خداوند برای رزمندگان میگه فضل الله، پس ما هم باید خانواده های شهدا، خانواده رزم، ما هم برشون باید تو جامعه تبعیض قائل بشیم. نباید بگیم خب بره خدا رفته، خب بره خدا رفته از ما طلبی نداره. نخه، ما در مدارس، در دانشگاه، در استخدام، در گزینش، بره خانواده های شهدا، چون قرآن وقتی میگه من مجاهدین را فضل الله، ما هم باید در خط خدا باشیم. ما هم تو جامعه برای افراد انقلابی، برای افراد جبهه رفته، باید حساب باز کنیم. موارد دیگه هم داریم که خداوند میفرماد که ما افراد درجه بندی میکنیم، ولذا در قرآن بعضی جا میگه عذابش دو برابر ضعفه، بعضی جا میگه عذابه چند برابره، بعضی میگه فلهو عشر امثال ده برابره، بعضی جا میگه 700 برابره، بعضی جا میگه فلا تعلم و نفسون، اصلا نمیدونی چه برابره، ندونه نفرس، تا معلوم بشه. که چون یه وقت انسان آبو به دست سیر میده، یه بار آبو به تشنه میده، یه بار آبو به تشنه تو جبهه میده، یه بار خودش نمیخوره آبو میده، یه بار خودش که خورد سیر که شد آبو میده. بالاخره یه لیوان آب دادن هزار رنگ داره با کم و زیادش، تا ببینیم این چه آبی بود، آب گرم بود یا سرد، خودش تشنه بود یا نبود، نیاز بود یا نبود، تو رفاه بود یا تو دردسر بود. گاهی وقتا یه چیزی وام به کسی میده، این نفر نجات میده. این وام فرق میکنه با کسی که وام میده مثلا تلویزیون استادر میخواد تلویزیون رنگی کنه، وام میده برای که پشت خونش رو سنگ مرمر کنه، وام میده برای که نمیدونم یه زندگیش در رفاه باشه، ماشینش عوض کنه، خونش عوض کنه. این واما یه ثواب داره، اما یه کسیه که میخواد کلیش عوض کنه، عمل جراحی قلب داره، یعنی جونش به این وام بسته. اجمالاً نمازها، وامها، جبهه ها، سلامها، مهمانی ها، همش درجات مختلف داره، گرچه همه خوبه اما درجه داره. در آیه قبل بحث بود که اینها که میرن جبهه حسابشون فرق کنه با اونایی که نمیرن جبهه. البته اونایی که نمیرن جبهه به آدم خوبیان، چون پنج گروه داریم جبهه نمیره: دین نداره که اصلا مرخص، منافق مرخص، ترسو مرخص، شک داره مرخص، رفاه طلب مرخصه. در چند جای قرآن برای بی دین ها، شکاک ها، رفاه طلب ها، ترسو ها، برای همه اینها آیاتی هست که توبیخ میکنن که اینا چرا جبهه نمیرن. آیه قبل بحثی بود که نه، آدم مؤمنیه، حرفی هم نداره به جبهه، منتها میگه دیگران هستن، چون دیگران هستن میشینه. میگه خیلی خوب، دیگران هستن، فکر نکن تو و او یه جوری، اجر اون اجر عظیمه. این آیه قبل بود، اجر بزرگی. حالا این آیه میگه چه؟ میفرماد درجات من، یعنی اون پاداش بزرگ درجات مهم و متعددی است. درجاتن از نظر ادبیات عرب میگن این تنوین، تنوین از تعظیمه. درجاتن، نه یه درجه دو درجه، چندین درجه. بعدم من از طرف خداوند درجات من، و آقایی که میره جبهه و اون که نمیره، اون که میره جبهه خیلی درجهش بیشتره، و مغفرتن خدا میبخشه او را، و رحمتن همش هم به قول مطلبا میگن نکره اومده، نگفته اد درجه المغفره الرحمه، یعنی به قول آشپزخونه‌های ساختمون میگن اوپن مطلقه، یعنی بی نهایت، درجات بی نهایت، مغفرت بی نهایت، رحمت غیر محدود مال اونهاست که رزمنده هستن. و کان الله غفور الرحیم، خداوند همواره آمرزنده و بخشنده هست. خلاصه فاصله کم نیست، فاصله زیاده. این درجات را تو قرآن خیلی سلسله مراتب و درجات تو قرآن در موارد زیادی به چشم میخوره. حالا یه موردش در سوره زمر هست، میگه اونها که دل به دریا میزنن، اجتناب طاغوت، از طاغوت اجتناب میکنن، و انابوا الی الله، انابوا الی الله، دل به دریا میزنن، خودشونو به خدا میسپرن و دیگه از هیچ تهدیدی نمیترسن. اونها رو قرآن میگه لهم البشرا، یعنی خود خدا میگه بشارت مال ایناست. اما اونایی که فکر میکنن، هی کم و زیاد میکنن، یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه حرفا رو پلو هم میذارن، میسنجن، کم و زیاد میکنن، انتخاب میکنن، میگه خیلی خوب تو هم آدم خوبی هستی، اما در حد نیست که خدا بهت بگه لهم البشرا. به پیغمبر میگه بشر، تو بشارت بده به کسانی که یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببینید تو دو تا تو سوره زمر دو تا کلمه با هم کنار هم میده، اول میگه لهم البشرا، پشت سر کلمه لهم البشرا میگه فبشر عباد، لهم البشرا فبشر عباد، لهم البشرا مال کیه؟ که خود خدا بشارت میده به کسانی که دل به دریا میزنن، محاسبه نمیکنن. حالا ما بریم جبهه، بازنشستگی داریم یا نه، اضافه کار داریم یا نه، حق ماموریت داریم یا نه، با چه وسیله میریم، کدوم منطقه میریم، ابزار جنگی ما چیه، سرباز ما حساب میشه نمیشه. اونهایی که وقتی میگن وظیفه شونه دل به دریا میزنن، خدا میگه لهم البشرا، تو که دل به خدا بستی لهم البشرا. اما کسانی که محاسبه میکنن، افرادی هستن که راجع به جزئی ترین مسائل محاسبه میکنن، وقتی میگه بیا مهمونی، میگه ببخشید مهمونی مسافت چقدره، ماشین میفرستی یا ماشین خودم بیام، چند دقیقه میخوای، کیا هستن تو مهمونی، یعنی همچی هر کاری میخواد بکنه محاسبه میکنه. میگه کسانی که محاسبه میکنن دنبال بهتراش میگردن، اینا هم آدم عاقلی هن، اما آدم عاقل در حد نیست که خدا لهم البشرا. به پیغمبر میگه فبشر عباد، سلسله مراتبه مشابهش رو تو بهشت هم داریم. بعضی ها رو قرآن میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم ربهم، یعنی خود خدا به اینها شراب طهور میده. بعضی ها میگه در حد نیست که خدا شرابا طهور، میگه یسقون من کاسن، بهشون داده میشه یه دیوانی بخورن، اما در حد نیست سقاهم ربهم خبر نی، یسقون. این درجات خیلی فرق میکنه. ما گاهی وقتا یه دعوتنامه میاد، میگیم این امضا کپیه یه دستیه، یعنی شخصا امضا کرده یا نه، امضا کلیشه‌ایه. با امضای شخصی عنایت داریم، با امضای کلیشه‌ای عنایت نداریم. عنوان رو میخونیم چه لقبی به ما داده، توجه میکنیم به لقبها، توجه میکنیم به نوع امضا. به هر حال درجات من، میگه درجه بی حد و مغفرت بی حد و رحمت بی حد مال کسانی است که جسورانه با شجاعت مخلصانه برن جبهه. آقایون هم که نشستن میگن من به کفایه هست، بالاخره شاه رفت، حالا افرادی رفتن خودشونو با آب آتش دادن تا شاه رفت، افرادم تو خونه نشستن. در هر کار خیر همینطوره، در کار خیر پیش قدم بشیم، سابقو فستبقو سارعو. تو قرآن داریم نمازو نگید حالا به هر جاش رسیدیم، حی علی الصلاه، صف اول جماعت، او کسی که اولین نفری که میاد نماز جمعه حسابش فرق می‌کنه با او کسی که صف آخر میاد به خطوه دوم میرسه. آیه 97، موضوع این آیه اینه که باید هجرت کرد. اگر در یه منطقه شما نمیتونید دین خودتو حفظ کنی، از این مدرسه و دانشگاه و کارخونه و مزرعه و شهر و روستا و از این مجلس و گروه برو جای دیگه. نمیشه گفت آقا من بودم و دیدم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ما هم دیدیم همه زدن، ما هم همونجور رقصیدیم، نونو به نرخ روز خوردیم. این آیه میخواد بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، غلطه. همانا کسانی که فرشتگان جونشونو میگیرن لحظه مرگ، که فرشتگان میان روحو بگیرن، و حال اینکه این آقایونی که میخوان جون بدن ظالمی انفسهم، با خودشون ظلم کردن. فرشتگان شما رسن قالو، فرشتگان میپرسن فیما کنتم، میگن که شما در چه وضعی بودید، میگن که کنا مستضعفین فی الارض، میگن که ما در زمین مستضعف بودیم و به ناچار مجبور بودیم با اونها کنار بیایم. این ماجرا هم نقل میکنن درباره کفار مکه بودن. کفار مکه وقتی میخواستن بیان علیه مسلمان‌ها بجنگن در مدینه، به مسلمان‌ها گفتن شما باید با ما باشید. گفتن بابا ما مسلمونیم. گفتن ببین چون شما در مکه زندگی میکنید، الان که مکه و مدینه با هم میجنگن، شما ولو مسلمونید ولی چون در مکه زندگی میکنید باید کمک ما کنید، در جبهه بعد شرکت کنید و اگر نکنید خونتون خراب میکنیم، اموالتون هم مصادره میکنیم. اینا به خاطر حفظ خونه و اموالشون رفتن در بعد با کفار و در بعد هم شهید کشته شدن. وقت آیه نازل شد که این مسلمه بود اما سیاهی لشکر کفار شد. اترس این که خونه و زندگی دست نره، فرشته از اینام برسن فیمه کنتم، شما چکاره بودید؟ میگن ما مستضعف بودیم در زمین. نمونهش که حالا در شأن نزول ها، مردم مکه بسیج شدن، ما چند تا مسلمان هم بودیم دیگه نمیتونستیم برای خودمون یه حزب داشته باشیم، ما هم قاطی کفار مکه اومدیم به جنگ مسلمان ها. قالو فرشته باشون میگن علم تکو ارض الله واسعه، زمین خدا بزرگ نبود فتوهاجر و فیها هجرت کنید درش، فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینها جایگاهشون جهنمه و چه بد سرانجامی دارن اینها. خلاصه این آیه میخواد بگه که شما نمیتونی آرام باشی، یه جایی که فساد بشه یا باید منطقه رو عوض کنی یا از منطقه خارج شی، یا منطقه رو عوض کن، جلسه رو عوض کن. جای دیگه قرآن هم هست که فرمود که اگر در یه جلسه نشستی دارن حرفای هرزه‌ای میزنن، حرف نامربوط میزنن، حق نداری بشینی، با پاشو بری، یا جلسه رو عوض کن یا پاشو برو. یه جایی اگر قمار بازی میکنن، شما حتی اگر بازی هم نکنی نباید اونجا بشینی، چون نگاه به سفره قمار هم گناهه. یه جایی شراب میخورن، گرچه شما شراب نخوری، یا با سفره شراب را جلوشو بگیری، یا اگر نمیتونی حق نداری بشینی. اگر مظلوم رو اعدام میکنن حق نداری نگاه کنی، یا باید از مظلوم دفاع کنی، یا اگر نمیتونی دفاع کنی تماشا نکن. تماشای قمار حرام است، تماشای شراب خوردن دیگران حرام است، تماشای تحقیر دین حرام است. آدم توی جلسه میشینه یه مؤمن رو دست میندازن، ایشون هم نگاه میکنه، با جلسه رو تغییر داد یا پاشیم برویم. حالا این هجرت از جلسه است، هجرت از وطن. اصل برای ما خداپرستیه نه وطن پرستی. خونه و زندگیم به هم میخوره یا چه؟ اصل برای ما اینه. خلاصه این آیه اینه که لحظه مرگ فرشته ها که میان جونو بگیرن میگن شما چه کاره بودید؟ میگن ما مستضعف بودیم. میگن مستضعف بودید باید پاشید به منطقه دیگه. از این معلوم میشه که یکی از راه های نجات از استضعاف هجرته. هجرت کنیم از استضعاف میان بیرون. آیات هجرت زیاده، در جای دیگه آمده و کسی اگر هجرت نکند و دینشو از دست بده این ظلم به خودش کرده، چون یه ظالمی انفسه هم. کسی که بتونه حرکت کنه نکنه و دینش و مرامش و آداب و رسومش، از اصحاب کهف یاد گیرید. اصحاب کهف زندگی مرفه شهر رو رها کردن، رفتن تو بیابونا تو غار زندگی کردن، اما دینشون رو حفظ کردن. سوره کهف به خاطر همینه. اگر یه اقلیتی در یه کشوری در زندگی میکنه، نباید بگه آقا اکثر این کشور چنینن، ما هم اقلیت بودیم. اقلیت بودیم با دین دونه حفظ کنیم ولو به هجرت. در میان گناه ها تنها گناه هایی که قبل از قبر و قیامت احساس میکنه همین گناه هجرت کردنه. باقی گناه ها رو خدا روز قیامت مرتکب چه کردی چه نکردی، اما هجرت نکردن رو در همین دنیا لحظه جون کندن توبیخ داریم. به هر حال هجرت از محیط کفر واجبه، سیاهی لشکر کفار شدن حرامه. اصلا به ما گفتن لباس کفار نپوشید، چون لباس کفار که پوشیدی به آمار کفار اضافه میشه. کلماتی که میخواد بگید یه کلماتی بگید که اسلامی باشه. خب بگو متشکرم. چرا میگی مرسی؟ خب وقتی میگی متشکرم آمار مسلمان اضافه میشه. قیافتون، تعبیراتتون، شما اگر جنس داخلی بخرید این عزت ایرانه. وقتی ولو حالا یه خود مثلا نمرهش مرغوب نباشه، غذای ایرانی، جنس ایرانی، پارچه ایرانی، ماشین ایرانی، باید سعی کنیم که ما میتونیم اگر مسلمان ها یک روز تصمیم بگیرن که جنس خارجی مصرف نکنن، کمر عبرقادت ها میشکنه، کمرشون میشکنه، چون اینا جنسشون برای ما تولید میکنن. ما خودمون حاضر نیستیم یه خود زندگیمون رو تغییر بدیم. پر ما خدا پرستی اصل نیست، رفاه پرستی اصله. من اینو دوست دارم، من غذا رو دوست دارم، من ماشین دوست دارم، من شهر رو دوست دارم، من خونه رو دوست دارم. گاهی انسان توی اداره هست، میدونه افرادی که تو اداره هستن اینو به گناه میکشوننش، ولی خاطرش برای جای دیگه مدیر کلش نخوان که خان گفت نه معاون مدیر کل، این به خاطر حفظ پستش تو همون اداره با مثل گناه هم میکنه. خب بگو آقا از خیر سرهنگی گذاشتم سرگردم که بفرستم جای دیگه. گاهی وقتا نمیگذاریم. قرآن میگه کسانی که دل نمیکنن از یک رفاهی، از وطنشون دل نمیکنن و مجبور میشن در اون فضای گناه بکنن، لحظه مرگ فرشته ها توبیخ میکنن چکاره بودید، میگن ما قدرتی نداشتیم. میگه قدرت داشتی باید پاشی بره جای دیگه. خلاصه معلوم میشه محیط و اکثریت در انسان اثر میکنه و هجرت واجبه. یکی از امتیازات اسلام اینه که تاریخ ما هجریه، چون هجرت یک کاریست که انسان با اراده انجام میده. تاریخ مسیحیت میلادیه، تولد عیسی از مادر که امتیاز نیست که همه بچه ها از مادرشون متولد میشن. تولد انتخابی نیست، با اراده خدا انسان متولد میشه. هجرت هست که انتخابیه. یعنی که از امتیازات اسلام بر همه ادیان اینه که تاریخ ما هجریه. اصلا قرآن یه آیه داره میگه کسانی که هجرت نمیکنن اینا رو دوستشون نداشته باشید، پستش هم بهشون ندید. نشسته پژوهش میکنه، راجع به زکات کتاب بنویسه، راجع به نماز، راجع به نمیدونم امر معروف، راجع به جهاد، یعنی پژوهش خوب میکنه، اما حال نداره که یه شهر بره یه سخنرانی بر زکات بکنه. قرآن میگه کسانی که ایتوریان دوستشون نداشته باشید، والذین آمنوا ولی ولم یهاجروا، ایمان دارن ولی تکونه بخورن از جاشون. قرآن میگه ما لکم من ولایتهم من شیء، شما را نسزد که اینها را نسبت به اینها ولایت داشته باشید، یعنی نه دوستشون داشته باشید نه پست بهشون بدید، چون اینها خلاصه اصحاب مرفهینن. هجرتی که از درمانهای استضعافه، از خداپرستی نه وطن پرستی، جو در انسان اثر میکنه، اگر نمیتونی باید پاشی بروی، این هجرته. و السلام علیکم و رحمت الله.